بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اونجایی بود که اگر مکلفی استقر علیه الحج، در سال دوم یا سوم و بعد تمکن دارد از اینکه حج رو انجام بده ولو با تسکو، اما متمکن از اداء حج هست، و از طرفی هم عالم به مسئله است، می داند که کسی که استقر علیه الحج در سالهای بعدی اگر تمکن داشته باشه ولو متسکن باید حج رو انجام بدهد. مسئله رو آگاهه، لکن در این حال میخواد یک حج مستحبی انجام بده یا میخواد به عنوان نیابت از غیر یک حجی انجام بدهد نائباً. حالا نیابتش تبرعی و مجانی باشه یا به صورت استیجار و اجیر بودن برای غیر باشه. بحث در این بود که این حجی را که به غیر عنوان حجت الاسلام در سال دوم انجام میده، از نظر حکم تکلیفی که گفتیم حق نداره، لکن بحث در حکم وضعی بود که آیا این حج صحیحاً واقع می شود یا باطلاً واقع می شود. از نظر فتاوا مشهور قائل به بطلان هستند و امام بزرگوار هم قدس سره الشریف همون طوری که در عبارتشون ملاحظه فرمودید تعبیر به لا یبعد البطلان کردند. صاحب جواهر در بعضی از فروز مسئله ادعای اجماع بر بطلان کرده و او اونجایی است که به عنوان نیابت و حج نیابی بخواهد انجام بده. در خصوص این فرض صاحب جواهر ادعای اجماع کرده. بعضی ها تفصیل در مسئله قائل شدند، گفتند که ما در مورد حج نیابی قائل به بطلانیم، اما اونجایی که بخواهد یک حج مستحبی و تطوعی از ناحیه خودش انجام بده اون حج رو باطل نمی دانیم. بین نیابی و غیر نیابی تفصیل قائل شدند. صاحب مدارک قدس سره اینطوری که مرحوم سید در متن کتاب عروه از ایشون نقل میکنه، ایشان در مسئله مردد شده و تردید کرده، نه جانب صحت رو ترجیح داده و نه جانب بطلان رو. تصادفاً مرحوم سید در عروه همون طوری که من قبلاً هم اشاره کردم، با اینکه عروه کتاب استدلالی نیست بلکه به عنوان فروع و متن مطرحه، اما در کتاب الحج عروه مرحوم سید نوعاً اشاره به دلیل میکنه و به صورت استدلالی بحث میکنه و بالخصوص در این مسئله ای که ما به هم محل بحثمون هست که دیگه مرحوم سید رسما اینجا وارد بیان ادله و ذکر ادله و اشکال و جواب و امثال ذالک شده، مثل یک کتاب استدلالی محض. ایشون از صاحب مدارک نقل می کند که ایشون قائل به تردید شده، لکن خود مرحوم سید در آخر می فرماید لا یبعد الصحه، بعید نیست که ما در اینجا قائل به صحت بشیم و ظاهراً مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب خلاف ایشون هم قائل به صحت شدن. حالا ما باید انشاءالله ادله رو بررسی کنیم. اگر نظرتون باشه، عرض کردیم که این بحث ما یک جهت مشترکه با اون مسئله اهم و مهمی که در اصول ملاحظه فرمودید در مسئله صلات و ازاله که اونجا محل بحث واقع شده که اگر کسی به جای ازاله که وجوب فوری داره اشتغال به نماز پیدا بکنه در حالی که وقت نمازم زیق نشده، آیا این نماز صحیحه یا باطله؟ اونجا دو قول در مسئله هست و هر قولی هم دلیلی برای خودش اقامه کرده. مسئله ما نحنفی در این جهت مشترک همون مسائل درش هست، یعنی کسی که اونجا قائل به بطلانه اینجا باید قائل به بطلان بشه و اگر کسی قائل به صحته اینجا هم قائل به صحت بشه، اما با توجه به این جهت مشترکه و نقطه‌ای که بین البحثین محل توافقه. اما یک جهاتی در ما نحنفی به صورت اختصاصی وجود داره که این جهات ممکنه این اقتضا رو داشته باشه که کسی در اونجا قائل به صحت بشه اما در اینجا قائل به بطلان، و لعل عکسش هم بشه، کسی در اونجا قائل به بطلان بشه اما در اینجا فرضاً برای خاطر اینکه روایت خاصه داره، اگر روایت خاصش دلالت بر صحت بکنه خب باید قائل به صحت بشه، برای اینکه دلیل خاص در مسئله وارد شده. حالا بحث ما در این جهات اختصاصیت، این جهات اختصاصی سه جهته. یک جهت این است که یک مطلبی در باب شهر رمضان مطرحه از نظر حکم فقهی، اون مطلب اینه که در ماه رمضان، خوب دقت بفرمایید، یا انسان باید روزه رمضان رو بگیره و یا اگر روزه براش جایز افطار کنه افطار باید بکنه، دیگه شق ثالث نداره. یعنی کسی بیاد در ماه رمضان اینجوری بگه، بگه من میخوام در ماه رمضان روزه مستحبی بگیرم، میخوام امر به صوم شهر رمضان رو مخالفت کنم و یک روزه مستحبی در ماه رمضان بگیرم، زمان اقتضاء روزه غیر ماه رمضان رو نداره. حتی اگر کسی صوم واجب داشته باشه، مثل اینکه شما در باب نذر میگید اگر انسان نذر بکنه که در سفر روزه بگیرد، با نذر صوم در سفر این صوم در سفر مشروعیت پیدا میکنه. حالا اگر کسی نذر کرد که 10 روز در سفر، یعنی در مسافرت روزه بگیره، حالا این 10 روز سفر رو در ماه رمضان انجام داد، در ماه رمضان پا شد از وطن خودش حرکت کرد، رفت یک جا، قصد اقامه نکرد. حالا مثال رو کمتر از 10 روز قرار بدید که قصد اقامه تحقق پیدا نکنه یا جاهای مختلف و متعدد باشه. آیا با نذر صوم در سفر، اگر این سفر در ماه رمضان اتفاق افتاد، می شود کسی روزه نذری را در ماه رمضان انجام بده؟ فقها میگن نه، ماه رمضان عرض می شود گفت یک لباسی است که به قامت روزه ماه رمضان دوخته شده، لیس الا، یا باید انسان روزه رمضان رو بگیره یا ترک کند اسیانن یا مشروعن، فرق نمی کنه. اگر کسی اسیانن هم ترک کرد، خب همین ترک کرده دیگه. اگر مشروعن هم ترک کرد لکسالتن او غیرها، اونم مانعی نداره. ماه رمضان فقط روزه ماه رمضان، لیس الا، اما فعلا و اما ترکن، اما روزه دیگری به هیچ عنوان واجبن، مستحبن، سفرن، حضرن در ماه رمضان امکان نداره و صحیحن واقع نمی شود. این مطلب ماه رمضان رو بعضیا خواستن اینجا پیاده بکنن، بگن کسی که استقر علیه الحج در عام اول استطاعت با وجود همه شرایط و امکانات حج رو انجام نداد، این باید سال دیگر انجام بده و سال دیگر ظرفیتش برای حج مثل ظرفیت ماه رمضان برای صیام ماه رمضانه. همونطوری که در ماه رمضان یا باید روزه ماه رمضان گرفته بشه و یا ترک بشود عصیانن یا مشروعن، سال دوم برای این کسی که استقر علیه الحج همینه. اگر میخواد حج انجام بده باید حجۃ الاسلام، نمیخواد انجام بده هیچی. اما یک حج دیگری چه به عنوان تطوع باشه و چه به عنوان نیابت باشه، او دیگه سال دوم نمیتونه ظرفیت برای چنین حجی داشته باشه. یک همچه مقایسه‌ای بین مسئله صوم و مسئله حج واقع شده. خب در جواب میگیم دلیل شما بر این مقایسه چیه؟ ما در ماه رمضان دلیل بر این مسئله قائم شده. اینطور نیست که ما از نفس وجوب صوم در ماه رمضان از آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم این مسئله رو استفاده کرده باشیم. از اصل دلیل وجوب صوم ما استفاده نکردیم. یه روایات و ادله دیگری در ماه رمضان قائم شده و اونها میگوید ماه رمضان ظرفیت برای غیر روزه ماه رمضان نداره، و اگر اون ادله و روایات نبود در همون ماه رمضانش هم محل بحث و اشکال بود. پس اگر وجود یک سری ادله و روایات در ماه رمضان اقتضای یک همچه مسئله ای رو کرد، آیا به چه مناسبت ما این مسئله رو به باب حج سرایت بدیم؟ چه دلیلی بر این سرایت قائم شده؟ شما میگید وجوب حج در سال دوم هم فوریت داره. میگیم فوریت یک مسئله است و عدم قابلیت این زمان برای وقوع حج دیگر یک مسئله دیگریه. و الا اگر مسئله فوریت یک همچه اقتضایی رو داشت، خب در باب ازاله و صلات هم ازاله فوریت داره. چرا اونجا نمیایید بگید وقتی ازاله وجوب فوری داشت، معناش این است که این نیم ساعته ای که وقت ازاله است دیگه ظرفیت برای هیچ عبادتی نمیتواند داشته باشه. اگر فوریت یک همچه اقتضایی داشته باشه، در باب ازاله و صلات هم مسئله فوریت مطرح بدون هیچ اشکال. و اگر غیر فوریت، شما دلیل اقامه کنید که چه دلیلی اقتضا می کند که سال دوم با اینکه حج فوری بر این لازمه، از نظر زمان دیگه زمان ظرفیت برای غیر این حج واجب به نام حجت الاسلام نداره. مقایسه با باب صوم این خودش نیاز به دلیل داره و با نبودن دلیل ما نمیتونیم چنین مقایسه ای رو انجام بدهیم، لذا این وجه قابل قبول نیست. عرطوب رو قائلین به صحت میگن، قائلین به صحت میگن، ما اینجا رو خود قول به صحت و بطلان داریم حرف میزنیم. یعنی این مدعاست که آیا این حج نیابی مثلا در سال دوم صحیحون املا؟ شما میگید این سال دوم ظرفیت نداره برای غیر حج حجت الاسلام. میگید مد دلیل بر این که ظرفیت نداره؟ میگید چون وجوب حج فوریه. خب وجوب ازالم فوری بود، مگه وجوب ازاله فوری نیست در مسئله صلات و ازاله؟ پس نفس فوریت به ما هو فوریت این اقتضا نمی کند که این ظرف قابلیت برای غیر این عبادت رو نداره. باید یه دلیل خاصی قائم بشه. دلیل خاص در باب صوم وارد شده، اما در باب حج ما برخورده به چنین دلیلی نکردیم، و چه بسا برخورده به دلیل برخلاف بکنیم اگر روایات این مسئله رو ملاحظه بکنیم. این یک راه. راه دوم، دو تا روایت در این مسئله که عرض کردم مرحوم سیدم همین دو تا روایت رو در همون متن عروه، یکی متنش رو نقل میکنه، دیگری هم میفرماید نزدیک متنش به همونی که نقل شده. حالا ما هر دوشو میخونیم انشاءالله. در ابواب نیابت در حج، در باب پنجم روایت اول، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، از کدیم اونجایی که تعبیر به عدت من اصحابنا میشه نمیتونیم بگیم روایت مرسل است، بلکه این ما فوق روایتی است که اون مروی یا انهش نقل میشه. عن احمد ابن محمد عن سعد ابن ابی خلف، که روایت صحیح است، روایت بعدی هم همینطوره، از نظر سند هیچ محل مناقشه و اشکال واقع نشده. قال سعد ابن ابی خلف میگوید که سألت ابا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل سروره، باصاد، عن الرجل سروره یحج عن المیت. مورد سوال اینه، آیا رجل سروره، سروره یعنی اون کسی که هنوز حج انجام نداده، اون کسی که مکه رو هنوز ندیده و سفر حج رو طی نکرده، اولین بار مثلا میخواد به حج بره، آیا انسانی که تا به حال خودش حج رو انجام نداده میتواند به عنوان نیابت از میت
حج رو انجام بده، به عبارت دیگر آیا نائب می شود که در نیابت همون اولین سفر حجش باشه، یا اینکه نه نائب مثلا باید لااقل یک بار قبلا حج رو انجام داده باشه؟ چه جوری مسئله؟ ان الرجل سروره یحج عن المیت، به صورت سوال و استفهامه، آیا رجل سروره می تواند از ناحیه میت حج رو انجام بده؟ قال نعم اذا لم یجد سرورتو ما یحج بهی عن نفسه، اگر این سروره خودش متمکن از حج نیست برای خودش، اگر خودش مستطیع نیست، اگر مالی نداره که به کمک اون مال از طرف خودش حج رو انجام بده، این میتونه نائب از غیر بشه، فقیر غیر مستطیع، ولو اینکه مکه هم نرفته باشه در همون سال اول میتونه عنوان نیابت از میت پیدا بکنه. قال نعم اذا لم یجد سرو، این قیدشه، اذا لم یجد سرورتو ما یحج بهی عن نفسه. خب حالا ما به جمله بعدی که نرسیدیم هنوز، اگر ما باشیم و نفس این عبارت، این نعم اذا لم یجد مفهوم داره، مفهومش این است که اذا وجد از سروره ما یحج بهی عن نفسه لیس له ان یحج عن المیت. اما لیس لهش چه معنا داره؟ لیس لهش چه معنا داره؟ لیس لهش یه حکم تکلیفی رو بیان میکنه. سؤال سائل در رابطه با حکم تکلیفیه. جوابم وقتی که شما مفهومش رو میخواهید اخذ بکنید، جواب میگه نعم یجوز ان یحج عن المیت، اما در صورتی که خودش مستطیع نباشه. اما اگر خودش مستطیع شد لا یجوز ان یحج عن المیت. در لا یجوز که در مانحن فی همه قائل به لا یجوز بودن، بحث در جواز و عدم جواز نیست، بحث در صحت و عدم صحت. بحث ما در رابطه با حکم تکلیفی نیست، بحث ما در رابطه با حکم وضعیه. لذا اگر ما باشیم و این جمله اول فقط و جملات بعدی رو کاری بهش نداشته باشیم، از این مقدار از جواب فقط یک عدم جواز تکلیفی استفاده میشه که اگر سروره خودش یجد و ما یحج بهی عن نفسه لا یجوز له ان یحج عن الغیر ولا یجوز له ان یحج عن المیت. اما در جمله های بعدی مسئله حکم وضعی که مورد بحث ما هست مطرحه، لذا باید توجه به اون جملات بعدی داشته باشیم. پس تا اینجا جواب اینجوری شد، قال نعم اذا لم یجد سرورتو ما یحج بهی عن نفسه. حالا فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، اگر تمکن داره از این که حج رو از طرف خودش انجام بده و این تمکن و امکان برای او محفوظه، فَإِنْ كَانَ لَهُ ما یحج بهی عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله. این عبارت یعنی چه؟ فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله. در بادی نظر دو تا احتمال درش جریان داره. یک احتمال این است که بگیم فلیس یجزی این حجی را که از میت انجام میده، این کفایت نمی کند از خود این نائب حتی یحج من ماله. تا زمانی که از مال شخص خودش این نائب حج رو انجام نده، کسی خیال نکنه این حجی رو که رفته از ناحیه میت انجام داده این مجزی از حجت الاسلام خود این شخص نائبه و به درد این نائب میخوره. نه، نائب بعد از مال شخصی خودش حجت الاسلام خودش رو انجام بده. پس یک احتمال در این عبارت اینه فلیس یجزی، این فاعل یجزی حجیست که به عنوان نیابت واقع میشه، این مجزی نیست عنه، ضمیر عنه رو به خود این نائب برگردونیم. کما این که حتی یهود جمع مالهی اونم ضمیرش به نائب برمیگرده، وقت معناش این میشه حجی را که نائب از طرف میت انجام داد، این حج به حساب خود نائب گذاشته نمیشه و پای حجت الاسلام این محسوب نمیشه، حتی یهود از مال شخصی خودش و از استطاعت شخصی خودش استفاده کنه و حج رو انجام بده. اون وقت دنبالش هم بعد احتمال دیگه شو میگیم. بله بله، حالا این جمله هنوز نگفته، اما جمله بعدی این تیکش رو میگه. این جمله فقط میگه این حج نائب به درد نائب نمیخوره، همین مقدار. در جمله بعدی میفرماید وهیه تجزی عن المیت، اما از منوبان این حج کافیه، از منوبان به درد میخوره، یعنی حج در رابطه با من و با ان صحیحه. این کان لسروره مالون و الم یکن له مالون، تعمیم داده امام، چه سروره دارای مالی باشد که یحج بهی عن نفسه و چه دارای مال نباشه که یحج بهی عن نفسه، این حجی رو که انجام داده یجزی عن المنوب عن و به درد خود نائب به عنوان حجت الاسلام خودش در اون جایی که دارای مال باشه به درد او نمیخوره. خب اگر ما روایت رو اینطوری معنا کردیم، روایت دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر صحت میکنه. برای اینکه اونی که محل بحث ماست در این مسئله، ما میگیم این حج نیابی رو که این در سال دوم انجام میده آیا صحیحه یا باطله، صحت و بطلانش رو در رابطه با کی میخواییم حساب بکنیم؟ صحت و بطلان رو در رابطه با من و با ان میخواییم حساب بکنیم؟ میخواییم ببینیم این حج نیابی که این در سال دوم انجام داد، با اینکه خودش استقر علیه الحج، با اینکه خودش تمکن داره، با اینکه خودش عالم به مسئله هست، در این حال این حج نیابی سال دوم آیا صحیحاً واقع میشه هم باطلا؟ معنای صحتش این است که به درد منوبان بخوره، نه معنای صحتش این است که به درد نائب بخوره و مجزی از نائب باشه. پس اگر ما روایتو اینجوری معنا کردیم، این روایت دلالت بر صحت میکنه. اما یه احتمالی داده شده که اون احتمال به نظر من اصلا با توجه به ذیل روایت ما باید بگیم باطله، نباید حتی حرف مرحوم سید رو در عروه بزنیم که این روایت دلالتش بر صحت اولای از دلالتش بر بطلانه. نه، اصلا اون احتمالی رو که حالا عرض می کنیم یک تناقض در خود روایت لازم میاد و ما نمیتونیم اصلا اون احتمال رو در روایت مطرح کنیم، ولو اینکه روایت رو برای خاطر همون احتمالم بهش استدلال کردن. و او اینه که این ضمیر انه رو به منو با انه برگردونیم، بگیم فَإِنْ كَانَ لِلنَّائِبْ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي. این حجی رو که به عنوان نیابت میاره، فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ اَيْ عَنِ الْمَنُوبَعَنِ. اگر همین مقدار بود روایت و ذیل روایت دیگه در کار نبود، ولو اینکه اینم یه مقدار خلاف ظاهر بود، برای اینکه ضمیر نفسهی و ضمیر مالهی هر دو به نائب برمیگرده، ما بین این دوتا بیاییم ضمیر انه رو به منو با انه برگردانیم، این خلاف ظاهره. لکن خب حالا باز میشد کسی این حرف خلاف ظاهر رو بزنه اگر ذیل روایت نبود، بگوید مراد روایت اینه فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي ان المنوبان. حتی یهج من مالهی، وقت اینم یه قدر معناش مشکله که مگر اینکه اینطور معنا بکنیم که اگر قبلا حج خودش رو انجام بده بعدن نیابتش موجب اجزاء از منوبان میشه. تا اینجا احتمال این حرف جریان داره، اما وقتی ذیل روایت رو ملاحظه کنیم آیا میشه بگیم روایت اینجا میگه فلیس یجزی عن المیت، بعدم میگه وحیت تجزی عن المیت؟ اینجا میگه فلیس یجزی عن المیت، بعدم دنبالش میگه وحیت تجزی عن المیت؟ اگر ضمیر انه رو ما به منوبان که عبارت از میت برگردونیم،
پس اول میگه فلیس یجزیان المیت، بعدم میگه وحیت تجزیان المیت، در تجزیش هم تصریح میکنه ان کان للسرور مالون و ان لم یکن للسرور مالون، که حتی اطلاق هم باقی نمیگذاره که انسان بیاد یه تقییدی بهش بزنه که موجب عدم منافات و عدم تضاد بین این دو عبارت باشه. لذا به نظر من روایت احتمال دلالتش بر بطلان مقتوع العدمه، یا اینکه اگر خیلی مماشات کنیم فی کمال ضعف، روایت دلالت بر صحت میکنه. میگه فلیس یجزی عنه، یعنی از خودش به درد نمیخوره، از خودش کافی نیست، مگر اینکه شما بگید اون جهتش رو روایت متعرض نیست، اونم که ذیلش به صراحته و هی تجزی عن المیت داره که این صریح در صحت حج نیابیست، ولو کان للسرورت مالون و تمکنون و علمون به وجوب الحج علی. لذا روایت دلیل بر صحته.